بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمه الابدیه غلا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. ایام ولادت حضرت امام رضا سلام الله علیه و علا آبائه طاهرین و همچنین ولادت حضرت معصومه کریمه اهل بیت هستیم و در نیمه های ماه ذی‌القعده هستیم و میخواستم عرض کنم دوستان در سایت و کانال بگذارن که چهارشنبه وسط این ماه همین امروز هست و تقریبا طولانی ترین روز سال در شرق و آسیا هست. انشالله که اگر روزه صوم و دهر را دوستان توفیقش را داشتن از محضرشون واسه دعا داریم. در بحث رجالمون روزهای چهارشنبه، یکی از مباحثی که در علم رجال خیلی قابل توجه و دارای ارزش و اهمیت هست، مسئله جرح و تعدیل رواته. شخصی که ایراد میکنه در عدالت و وساقت راوی به اون جرح میگن، در مقابلش کسی که راوی رو میخواد به عنوان شخص موثق به اصطلاح اثبات بکنه بهش میگن معدل، جارح و معدل که مصدرشون میشه جرح و تعدیل. در مقابل اینها مدح و ذم هم هست، کسی که مدح میکنه یک راوی را منتها به اندازه‌ای میخواد مدح میکنه که وساقت و عدالت راوی ثابت نمیشه، ولی مدح میکنه، میگه این همیشه نمازش اول وقت میخونده. خب این یک مدحی است، ولی این دلیل بر این نیست که ایشون در روایت مثلا تصرفات بدی نمی کرده. مد هست ولی توصیق و عدالت و ثقه بودن رو اثبات نمی کنه. یا ذم، این شخص مثلا این راوی آدم زود باوری بوده، خب آدم زود باوری بوده این رو فاسق نمی کنه، ولی به نوعی مذمت هست که بنابراین ما در رابطه با جرح و تعدیل یعنی جارح و معدل بحثهایی باید داشته باشیم. و در اینجا مباحثی رو باید مطرح بکنیم. اولین بحث مسئله همون مراد از جرح و تعدیل چیه. جرح در لغت یعنی شخصی را نسبت فسق و کذب بهش دادن، و در علم رجال منظور این است که به شخصی فسق یا کذب را نسبت بدیم، و این است که عمدتاً این باعث میشه که روایت اون راوی تضعیف میشه و بیشتر جعل حدیث را به شخص راوی، شخص جارح نسبت میده. مثلا این آدم زعال جعل حدیث می کرده یا کذاب به دروغ مثلا به امام چیزی را نسبت می داده، این معنای جرحه. پس جارح چی می کنه؟ به راوی نسبت فسق میده، نسبت خصوصا فسقی که مربوط به روایت کردنه، مثلا کذب، جعل، دروغگویی. و الا ممکنه کسی فاسق باشه، مثلا مشروب خوار باشه، ولی بمیره هم دروغ نمیگه. این چنین آدم رو ما میگیم موثق. ولذا جاره و جرح نسبت فسق دادن، اون فسقی که در رابطه با روایت کردن راوی مشکل ایجاد بکنه، تضعیف بکنه و از ارزش ساقط بکنه روایت را، اون جعل خبر رو نسبت کذب دادن. پس منظور از جرح اینه. تعدیل یعنی طرف را عدالت بهش نسبت دادن، عادل شمردن، که در علم رجال به عنوان توثیق و اعلام وساقت و عدالت راوی به اصطلاح تعبیر میشه. البته عدالت و وساقت فرقشون است. در عدالت شیعه بودن راوی هم مطرحه، ولی در وساقت نه، ممکنه شیعه نباشه، از اهل سنت باشه، ولی در مقام نقل خبر در رجال ثابت بشه که این اهل جعل و کذب اینها نیست، آدم صادقی هست، توصیفش این میشه. خب پس به حمدالله جرح و تعدیل معناش روشن شد و جارح و معدل در مقابل هم هستن. در مقابل جرح و تعدیل مدح و ذم هم داریم. جرح کنارش ذم هست. فرقشون این است که جرح کاملا روایت راوی را از حیز انتفاع ساقط میکنه و مثلا نسبت میده که اون آدم کذابه، جعل خبر میکنه. ولی ذم نه، ذم نسبتی بد به راوی میده اما سطحش خیلی پایین تر از جرحه. مثلا میگه این راوی خیلی آدم زود باوری هست، یا راوی آدمی است که خیلی هوشیاری نداره ولی زود فراموش میکنه. خب ضابط نباشه عملا ضعیف میشه خبرش. اما بالاخره پس ذم ضعیفتر و خفیفتر از جرح. جرح عملا کذاب بودن و جعال بودن راوی را اثبات میکنه، دیگه کلن روایت به درد تأییدم نمیخوره. اما ذم نه، مذمت میکنه، خفیفتر و سبکتر از مسئله جرح. تعدیل و مد هم در کنار همن، با این تفاوت که تعدیل موثق بودن و عادل بودن راوی رو اثبات میکنه. مثلا نجاشی میگه که محمد ابن مسلم ثقتون عینون، ولی مده نه، یه صفت مثبتی به طرف نسبت میده ولی ارزشش خیلی پایین تر از تعدیله. مثلا فلانی نمازش اول وقت میخونه، فلانی کاتبه، فلانی دوستدار اهل بیته. همین. اما ممکنه کسی دوستدار اهل بیت باشه ولی دروغ هم بگه، دوستدار اهل بیت باشه، اشتباه هم بکنه در نقل خبر اینها، آدم زود باوری باشه و اینها. پس بنابراین مدح ارزشش خیلی کمتر از تعدیل خواهد بود. مسئله دیگر، مسئله سوم، الفاظ تعدیل و مدح که در علم رجال با چه الفاظی تعدیل میشه، یک راوی عدالتش ثابت میشه یا جرح میشه، ساقط میشه عدالتش. الفاظ تعدیل فراوان، از جمله خیلی مشهورش مثل ثقتون، عینون، زاهدون، اینا الفاظی است که خدمت شما عرض کنم برای رواتی مثل مثلا زراره، مثل محمد ابن مسلم، مثل یونس ابن عبدالرحمن، اشخاصی که مثلا میگه عینون، این اصلا چشم، مثل چشم بهش آدم اعتماد میکنه. ثقتون، عدلون، یه پارچه عدالته. این الفاظ تعدیل. پایین تر از اون الفاظ مدحه، مثل مثلا فلان راوی ممدوحون، یا مثلا ضابطون، آدم ضابطی هست، هوشیار هست، اینا مدحه. فاضلون، یا مثلا متحجدون، اینا صفات مثبت خوبی هست، اما ثقه بودن و عادل بودن رو ثابت نمی کنه. در رابطه با الفاظ جرح و ذم هم که جنبه سلبی دارن اینها دیگه، مثلا در جرح گفته میشه کذابون، یعنی صادق نیست، ملعونون، جعالون، یا فاسد العقیده، اینها الفاظی است که جرح میکنه عملا شخص راوی رو، از ثقه و عدالت بودن ساقط میکنه. یک درجه ضعیفتر از اون الفاظ ذمه، مثلا مجهولون، مجهولون غیر از ملعونون گفتنه، غیر از کذابون گفتنه، مجهولون، ولی یحتمل که در واقع آدم خوبی باشه، برای ما مجهوله. یا ضعیفون، یا مثلا آدم زود باوری هست، مضطرب الحدیث هست. خب در الوجیزه صفحه 62 در ضمن رسائل فی درایت الحدیث، مرحوم شیخ بهایی رحمت الله تعالی علیه این الفاظ رو مطرح فرموده در رابطه با الفاظ تعدیل و مدح و جرح و ذم، خدمت شما عرض کنم. مشهورش همین بود که عرض کرد. خب بحث دیگری که در اینجا لازم هست مطرح بشه این که چه کسانی صلاحیت دارند به عنوان جرح و تعدیل سخن بگویند و معتبر باشه جرح و تعدیل اینها. و معلومه کسانی که اهلیت و خبرویت داشته باشند، و الا اگر هر آدمه غیر معتبری که اصلا خودش ارزش و اعتبار نداره، خب اون جرح و تعدیلش هم اعتبار نخواهد داشت. اونهایی که در علم رجال به عنوان افراد خبیر و خبره و موثق ثابت شدن، مثل همون ارباب اصول رجالیه که 6 مورد رو قبلا مفصلا بحث کردیم، حالا چه از متقدمین چه از متأخرین، مشهور و غیر مشهور، مفصلا بحث کردیم. معروفترین اونها مثل مرحوم شیخ نجاشی، کشی، شیخ طوسی که این قابلیت را اینها دارن. خدمت شما عرض کنم که یا مثلا شیخ صدوق، این البته شیخ صدوق اینا نوعا کم سنین جرح و تعدیلی دارن، ولی در این حال بالاخره افراد معتبری هستند. اگر اینها بفرماین فلانی کذابون، نوعاً ماها اطمینان برامون حاصل میشه، یا عادلون ثقتون اطمینان حاصل میشه. اینا بزرگانی هستند که تالی تلوه معصومن، خصوصا در علم رجال خبرویت دارن. خب اینا بحث هایی بود که در این باره خدمت شما عرض کنم لازم بود مورد توجه قرار بدین. پس بنابراین شرایط لازم برای مقبولیت جرح و تعدیل، کسی که میخواد به عنوان جارح و معدل ثقه بودن یک راوی رو یا غیر موثق بودن یک راوی را ما از سخن او بپذیریم، شرایطی داره. اولین شرطش این است که اهل خبره باشه، آشنا باشه با صدور روایت از معصومین، با راویان، با اصل صدور روایات، با جهت صدور روایات. اصل صدور چیه؟ جهت صدور چیه؟ اینها شخص خبرویت داشته باشه. این اولین شرط. و الا گرچینی خبرویت نداشته باشه، هیچ گونه نمیشه به حرف شخص اعتماد کرد. دومین شرط این است که از متقدمین باشه. جرح و تعدیل متأخرین به نظر مشهور مقبولیت نداره، مگر اینکه جرح تعدیل متأخرین طوری باشه، طوری مستند باشه که به اصطلاح برای ما اطمینان بیاد، اطمینان آور باشه. از اونجایی که قدما زمان زندگیشون شخصی که جارح باشه یا معدل باشه تقدم زمانی داره نسبت به متأخرین، ولذا قابل اعتمادن متقدمین. متأخرین در زمان رواتینا که نبودن، ولذا جرح و تعدیل اینها خیلی بالاخره مورد اعتماد نمیتونه باشه. سومین شرط این است که جارح و معدل طوری سخن بگوید که متسالمون علیه باشه، یعنی تصریح بکنه یا حداقل کلامش ظهور داشته باشه، مقبولیت داشته باشه. و الا اگر یه حرفی بزنه که ما ندونیم، در اعتبار سخنش ما شک بکنیم، شک در اعتبار حجیت مساوی است با عدم حجیت. این یک قاعده روشنی است. پس بنابراین باید خیلی روشن باشه که ما به اصطلاح بتونیم ظهور داشته باشه، تصریح داشته باشه. یه بحث دیگری ما در رابطه با جرح و تعدیل داریم، چند صورت در جرح و تعدیل قابل تصوره. حداقل سه صورت خیلی روشنه. جرح و تعدیل جارح و معدل یه دفعه بر اساس علم به ما نمیگه، ولی طوری میگه که میگه فلانی کذابه، زعاله. خب بر اساس علم داره کشی یا نجاشی یا شیخ توسی این حرفی بزنه، اگر بر اساس علم. یه دفعه نه، بر اساس یه دلیلی است که داره میاره، میگه به این دلیل این آدم مثلا موثقه یا نه غیر موثقه، دلیلش هم بیان میکنه. راه سوم است که اجتهاد میکنه. این سه تا با هم فرق دارن. منظور از اینکه جرح و تعدیل بر اساس علم باشه این است که آقای جارح و معدل قطع به تحقق اون صفت در آقای راوی داره، چون این جرح و تعدیل قطعا برای ما حجیت داره، چون وقتی که ما شیخ طوسی را، نجاشی را، کشی را و امثالهم رو به عنوان یک انسانهای متقی و متدین و پارسا و اشخاصی که تالیتل و معصومن، وقتی که این قاطعانه میاد میگه فلان راوی ملعونه یا فلان راوی عادله، اطمینان میاد برای ما. این خیلی روشنه. قسمت دوم که جرح و تعدیل بر اساس دلیل باشه، یعنی جارح و معدل مثلا شیخ طوسی یا مرحوم نجاشی یا مرحوم کشی دلیل میاره که فلان راوی عادل یا فاسق است، دلیلش هم ذکر میکنه. مثلا در دلیل میگه بله ایشون خیلی از ولایت اهل بیت دفاع میکنه، یا مثلا فلانی فاسقه چون از اعوان زلمه است. در این صورت این چنین ذره تعدیلی دیگه ارزش نداره، مثل اجماع مدرکی میمونه. ما دیگه باید به دلیل این نگاه بکنیم. اگر دلیل او برای ما یک اماره مقبولهی باشه، بله قابل قبوله. ولی مثلا هر کسی که معاون زلمه باشه نمیتونیم بگیم فاسق. خب علی ابن یقین هم در اعوان به اصطلاح در تشکیلات بنی عباس و اینها کار میکرد. این است که میشه با این دلیل رو بررسی بکنیم، ممکنه به دلایلی دست پیدا بکنیم که اینم در مسیر همون علی ابن یقین بوده. در نتیجه ولو این به عنوان اعوان زلمه مورد جرح قرار گرفته، ولی برای ما مقبولیت نداشته باشه. بله اگر قاطعانه گفته بود جارح و معدل، مثل قسم اول پذیرفتنی بود، ولی دلیلش را که گفته دیگه ما هستیم اون دلیل، مثل اجماع مدرکی میمونه. مثلا فرد فرمایید که نوعاً خیلی ها مشهور این است که اگر یک راوی ملازمت زیادی با امام معصوم داشته باشه مورد اعتماد و وثوق هست و این علامت بر عدالت اون شخص به حساب میاد، مگر اینکه دلیل بر فسق داشته باشه. دلیل بر فسقش نداشته باشیم، همه مقدار که مدت مدید ملازمت داشته با معصوم علیه السلام علامت وثاقت و عدالتش میشه، این راوی رو ما باید عادل بدونیم. ولی مرحوم آقای خویی میفرماید نه، ما این اماره‌ای رو نمیتونیم بپذیریم، چون رو به اشخاصی که ملازمت با معصوم داشتن ولی عدالت نداشتن. بالاخره وقت طرف رفت آمد میکنه امام ضمانت اجرایی هم نداره. و به نظر قبلا هم این بحث رو مطرح کردیم و حق با مرحوم آقای خویست. پس بنابراین در بحث جرح و تعدیل اگر مستند بر دلیل باشه ما باید اون دلیل را نگاه کنیم. اگر دلیل به نظر ما مقبولیت داشت میپذیریم، مقبولیت نداشت به اصطلاح ارزشی نخواهد داشت. سومی جرح و تعدیل بر اساس اجتهاده، مثلا از متأخرین بر اساس تحقیقات خودش به وساقت یا به فاسق بودن یک راوی اطمینان پیدا بکنه. خب این اجتهاد برای خود او حجت هست، برای من شما حجت نخواهد بود، مگر اینکه ما این شخص را، مثلا مثل علامه هلی رحمت الله تعالی علیه، بر اساس تحقیقات خودش میگه فلان راوی، من در نتیجه اجتهادی که کردم، بررسی که کردم، دلیلشو نمیگه، اون اجتهاد خودشو، بررسی خودشو میگه، به نظر من این عادله یا به نظر من این فاسقه. خب اجتهاد شخصی اونه، این برای ما حجیت نداره، مگر اینکه ما علامه هلی رحمت الله تعالی علیه رو به عنوان یک انسان خبره قبول بکنیم و برای ما اطمینان آور باشه، از باب اطمینان حجیت خواهد داشت. اینم باز یه مبحثی بود که در این رابطه بحث کردیم. بحث دیگری در این رابطه این هست که گاهی جرح و تعدیل با هم تعارض میکنن، گاهی جرح و تعدیل با هم تعارض میکنن. مثلا ممکنه مثلا کشی بفرماید فلان راوی موثقه، نجاشی بفرماید فاسقه، کذابه. تعارض جرح تعدیل یکی از بحث های باز مهمی است که در علم رجال ما گرفتارش هستیم، باید این رو دقت کنیم. مرحوم شیخ بهایی در الوجیزه صفحه 565 در ضمن رسائل فی درایت الحدیث می‌فرماید که اذا تار از الجرح و تعدیل، وقتی که جرح و تعدیل با هم تعارض کردن، اینجا چه کار باید کرد؟ ایشون می‌فرماید که فقیل یقدم الاول مطلقا و نسب الی الاکثر. اگر جرح و تعدیل با هم تعارض بکنن، یعنی یه رجالی میگه که فلان راوی فاسقه، کذابه، رجالی دیگری میگه نه فلان راوی عادله و موثقه، جرح و تعدیل با هم تعارض کردن فقیل، قول یک قول این است که قول اول یقدم الاول، جرح مقدم مطلقا، مطلقا معناش چی عرض میکنیم، و نسب الی الاکثر، اکثر رضالیون گفته شده که بله همینه، جرح و تعدیل با هم تعارض کردن جرح مقدم میشه. این یه قول. و قیل قیل دوم این است، قول دوم این است، یقدم و ثانی مطلقا، نخیر تعدیل را مقدم میکنی. قول سوم و قیل یتوقف مع عدم المرجح مطلقا، ما وقتی که تعارض شد اگر مرجحی داری داره یکی بر دیگری، خب اون راجح را میگیره، مرجوح را میذاریم کنار، اما اگر نه مرجح نباشه توقف باید بکنیم. خود بگیم نمیدونیم این بالاخره این آقا عادل یا فاسقه، نمیدونیم. پس این هم اون مطلقا اشاره بود به این تفصیل دیگه. قول سوم تفصیل میده در صورت تعارض جرح و تعدیل اگر مرجح داشت هر کدوم یقدم، فرق نمی کنه جرح یا تعدیل، نداشت ما توقف می کنیم. خب این سه قول هست که پس در اینجا مطرح شد، منتها در نوع بیان علماء رجال و طبق قاعده بخواهیم قضاوت بکنیم، قضاوت اولیه در تعارض بین جرح و تعدیل این است که نوعا جرح مقدم بر تعدیل میشه. چرا؟ چون در جرح نقطه ضعف راوی داره بیان میشه و کسی که او را تعدیل میکنه، مثلا کشی میگه فلان راوی عادله، خب به نظر او عادله، ولی نجاشی میگه فاسقه، خب یه چیزی دیده که ممکنه کشی ندیده. اثبات شی نفی ما ادا نمیکنه. توجه میکنی؟ نه، شما باید میگید عادله، خب به نظر شما عادله، اما اگر کسی نقطه ضعف هایی از ایشون دیده که شما ندیدید، خب اثبات فسق میشه برای او. ولذا طبق همین سخن دلیل جرح بر تعدیل مقدم میشه، یعنی ممکنه معدل که این را میگه عادله چیزهایی را جارح دیده که معدل ندیده، از او مخفی مونده. در نتیجه قاعده اولیه میگه که سخن جارح را و جرح را مقدم بر سخن معدل و تعدیل بکنی. و این حرف به نظر من معقولی هست، پذیرفتنی است، گرچه برخی از بزرگان نپذیرفتن این را گفتن، یک استحسان بیش نیست. نه، استحسان نیست، این حرف معقولیه. خب بحث دیگری در اینجا مطرحه که اجمالش رو عرض بکنیم، تفصیلش باشه انشاءالله برای بعد. مرجحات جرح و تعدیل در راوی چیه؟ یعنی یک هم راوی هم جرح داره هم تعدیل. توجه فرمودید که قول سوم این بود که ببینیم که کدومشون راجح هست، کدومشون مرجح هست، بگیریم همون رو عمل بکنیم. حالا فرق نمی کنه، ادعای جرح اگر رجحان داره، مرجح داره، مقدم میشه، یا ادعای تعدیل اگر مرجح داشته باشه، اونو میگیریم عمل میکنیم. خدمت شما عرض کنم 5 مرجح در اینجا برای ترجیح یکی از جرح و تعدیل بر دیگری بیان شده. مرجحات 5گانه: 1. تعداد معدل و راجح. 2. تقدم قدما بر متأخرین. 3. توجه به قوت ضعف الفاظی که در کلام جارح و معدل آورده شده. 4. جرح و تعدیل آیا علمی هست یا اجتهادی؟ کسی با قطع و یقین به اصطلاح نسبت میده، دیگری میگه به نظرم میاد، بررسی کردم و ادله ای را دیدم، با اجتهاد. خب اینا با هم فرق میکنن. 5. جرح و تعدیل عام با جرح و تعدیل خاص. یه دفعه یکی با چیزهای عام تعدیل یا به اصطلاح جرح میشه، در مقابلش نه، یکی به طور خصوصی میخواد به اصطلاح مجروحیت و فاسقیت یا عادل بودن و موثق بودن راوی را اثبات بکنه. خب معلومه اونی که خاصه مقدم بر عام میشه، مثل همون عام و خاص. اگر عام و خاص با هم تعارض بکنن، خاص بر عام مقدمه دیگه، چون خاص مفسر عام، خاص قوت دلالت داره نسبت به عام، اینجا هم همینطوری. پس بنابراین 5 مورد اینا را باید انشاءالله به فضل الهی بررسی بکنیم و ببینیم که چگونه هست. خب اولیش تعداد مرجح و معدله. منظور از تعداد این است که مثلا یک راوی توسط دو نفر سه نفر توصیه بشه ولی یک نفر این را جرح بکنه. خب معلومه اینجا توصیه دو سه نفرند ولی جرح کننده یک نفره، یا بالعکس اگر دو سه نفر کسی را جرح بکنن یک نفر او را تعدیل بکنه. خب تعداد هر کدوم بیشتر بودون مقدمه. چرا؟ چون این که دو نفر سه نفرن به عنوان یه بیینه مقبول است، در مقابلشون یه نفر میشه خبر واحد و بیینه مقدم بر خبر واحد میشه. این چنینه، ولذا یکی از مرجحات تعداد مرجح و تعداد جاره و معدل. اگر زیاد باشه هر کدومشون تعدادش مقدم باشه، چه جاره چه معدل، اون مقدم خواهد بود. دومی تقدم قدما بر متأخرینه. مثلا فرد بفرماید که شیخ طوسی یا کشی یا نجاشی اینا از قدما هستن، تعدیل بکنه کسی رو، ولی مثلا علامه هلی یا علامه مدلسی جرح بکنه که از متأخرینن، اینجا مسلمن تعدیل شیخ طوسی بر جرح علامه هلی یا علامه مدلسی مقدم هست. چرا؟ چون شیخ طوسی از قدما هست و قدما به زمان زندگی روات نزدیکتر بودند و قول متأخرین خیلی فاصله دارند. گرچه بله امکان داره متأخرین به یک شواهدی دست پیدا کردن که مورد غفلت قدما قرار گرفته باشه، این امکانش هست، ولی این امکان و این احتمال در علم رجال مقبولیت نداره، ولذا در تعارض قول متقدم و متأخر در رابطه با جرح و تعدیل، قول متقدم مقدم بر قول متأخر خواهد بود. خب سومین چیز این است که به قوت و ضعف الفاظ جرح و تعدیل توجه باید بشه. در میتونه مرجح باشه، داره مرجحات جرح و تعدیل رو عرض میکنیم دیگه. پس تعداد معدل و راجح یکی اولی بود، تقدم قدما بر متأخرین دومی بود، قوت و ضعف الفاظ تأثیرگذار در مقدم بودن. بعضی از الفاظ هست که در علم رجال مورد توجه قرار گرفته. مثلا در جرح گاهی این چنین راوی را میخواد جرح بکنه، میگه ینقل عن الضعاف، از آدمای ضعیف این راوی نقل خبر میکنه. یا در تعدیل مثلا میگه هو ثقتون عینون. اینها کدومشون، پس بنابراین یه راوی را یکی میگه ینقل عن الضعاف، دیگری میگه ثقتون عینون، اینجا تعدیل مقدم بر جرحه. چرا؟ ثقتون عینون صریح در اثبات عدالت و وثاقت، یا حداقل ظهور داره، اما ینقل عن الضعاف خیلی ظهورش قوی نیست، ولذا در تعارض در الفاظ همیشه نس مقدم بر ظاهره، ازهر مقدم بر ظاهره. این است که این قوت و ضعف ها تأثیر گذاره. مثلا فرض فرماید در رابطه با سهل ابن زیاد، اگر یکی از محدثین گفته باشه که به طور که گفته شده که سهل ابن زیاد امره سهلون، یه نوعی تعدیل به اصطلاح، یه توصیق احتمالی است، اما یکی از محدثین دیگر میگه لا یعتمد به نقله، یا میگه هو ضعیفون، و بدیهی است که اینجا ضعف و جرح مقدم بر توصیق و تعدیل. چرا؟ چون لا یعتمد به نقله خیلی قوت ظهور داره تا امره سهلون. امره سهلون یک توصیق احتمالی هست. خب این هم یکی دیگر از مرجحات بود عرض کردیم. چهارمین چیزی که در مرجحات مطرحه توجه به علمی یا اجتهادی بودن جرح و تعدیل. اگر بزرگان رجال در جرح یا تعدیل بر اساس علم و قطعش اظهار نظر بکنه، خب این مقدم میشه بر اون نظر دیگر که از روی اجتهاد اظهار نظر شده باشه. منظور از این از نظر علمی یعنی این که شخصی از روی حس و خبرویت اظهار نظر کرده که این آدم فاسقه، کذابه یا ثقه است، عادله، بر اساس حس و خبرویت اظهار نظر کرده. اما یکی میگه نه، به نظر من بررسی که کردم، بررسی من بر اساس اون ادله‌ای که به نظر من اومد، شخص عادل به نظر میرسه یا مجروح هست و غیر موثقه. خب این بعد این اجتهاد برای خودش حجیت داره، اما برای ما حجیت نخواهد داشت. اینجا نظر اجتهادی مرجوح هست، اون نظر قطعی به عنوان اهل خبره به ما هیچ دلیلش اینا رو نمیگه، ولی قاطعانه اظهار نظر میکنه، حجیت خواهد داشت. خب البته این تعارض بین متقدمین و متأخرین اتفاق میفته، چون متقدمین از باب خبرویت بیشتر اظهار نظر میکنن، اجتهاد در کار رجالیشون خیلی کمه، نیست، ولی نظر متأخرین بر اساس اجتهاد بیان میشه یا جنبه خبری داره و شرایط بیشتری میطلبه. پس در چنین تعارضی که یکی علم علمی هست، دیگری اجتهادی، و باید اونی که علمی هست مقدم بداریم. البته چنین تعارضی بین متقدمین اتفاق نمیفته، چون نظرات متقدمین از باب علم و خبرویت هست، نه اینکه یکی علمی باشه دیگری اجتهادی باشه. پنجمین مرجح که آخرین بحث امروزمون باشه، تعارض جرح و تعدیل عام با جرح تعدیل خاص. چنانچه قبلا عرض کردیم، توصیق گاهی به صورت عام میشه، گاهی به صورت خاص. اون طبیعی است که توصیق خاص از نظر اعتبار بر توصیق عام مقدم خواهد بود. جرح هم همینطوریه، ما جرح خاص داریم، جرح عام داریم. جرح خاص از لحاظ اعتبار مقدم بر جرح عام خواهد بود. با این بیان ممکن است یک راوی را توصیق خاص داشته باشیم ولی جرح عام یا بالعکس، خب مثل همون مسئله که در علم اصول گفته شده خاص بر عام مقدمه، در علم رجال هم توصیق یا جرح خاص مقدم بر توصیق و جرح عام خواهد بود. به عنوان مثال مثلا در رابطه با معلب بن خنیس توصیق عام و جرح خاص داره، شیخ نجاشی به صورت خاص ایشون رو جرح کرده، گفته این عدالت و ثقه بودنش مشکوک است و ثقه نیست. بدیهی است که این جرح خاص مقدم بر توثیق عام خواهد بود. مثلا فرض کنید ادعا بکنید بر معلب بن خنیس مثلا در اسناد کامل الزیاره هست، به نوعی توثیق عام داره، از این طرف نجاشی اینو جرح خاص صراحتن بالخصوص غیر موثق میدونه. به طور کلی اگر ما جرح خاص داشته باشیم توثیق عام، جرح خاص مقدمه، یا بالعکس جرح عام داشته باشیم توثیق خاص، توثیق مقدم خواهد بود. پس این پنج عوامل ترجیح در تعارض به اصطلاح جرح و تعدیل بود که محضرتون عرض کردیم. حالا انواع تعارض چگونه است؟ هم من خسته شدم هم شما را خسته نکنم. باشه انشالله در جلسه بعدی از محضرتون التماس دعا دارم، انشالله مشمول عنایات خاصه حضرت امام زمان علیه السلام بوده باشیم هممون. اگر توفیق زیارت از نزدیک و عرض ادب به حضرت امام رضا علیه السلام نداشتیم، از همین راه دور به محضر حضرت عرض ادب بکنیم که السلام علیک یا مولای یا علی ابن موسی رضا المرتضی صلی الله علیک، صلی الله علیک، صلی الله علیک و رحمت الله و برکاته.